سلام عليكم ورحمة الله. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إترته أهل بيته، ولعن الدائم على أعضائهم أعضاء الله من الآن إلى لقاء الله. وبعد، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سخن ما در شب گذشته به اینجا رسید که حیا یکی از مهمترین وجوه ممیزه انسان نسبت به مابقی موجودیت مخلوقات، حیا یک عنصر اساسی و یک اکسیر نجات بخش، رهایی بخش هست که از ایمان مؤمن صیانت میکنه، از دین انسان متدین صیانت میکنه و فرد و جامعه بی حیا نمیتواند یک فرد و جامعه دینی باشد. اهل نهروان تظاهرات دینی داشتند، اهل قرآن بودند، اهل نماز بودند، اما گرفتار ننگ بی حیایی شدند و به خاطر بی حیایی که گاهی وقتا اسم بی حیایی رو میذاشتن شجاعت و هیچ فرقی بین دریدگی و فصاحت و شجاعت و توانایی در ابراز و اظهار نظر قائل نبودن، کارشون به جایی رسیده بود که می اومدن روبروی امیرالمومنین می ایستادند و می گفتند قتله الله، خدا علی رو بکشه. برای چی؟ برای اینکه انسان فقیهی، عجب دانشمندیه، کار بی حیایی انسان رو به اینجا می رسانه. ما افقهه، چه دانشمندیه. خب اگر اینا حیا داشتن در مقابل دانش علی با تواضع میکردن، اگر با امامت امیرالمومنین، با ولایت علی ابن ابی طالب و اون هویت عرشی ملکوتی او گیر داشتن، مشکل داشتن، باید در مقابل علم او خاضع میشدن. چرا نشدن؟ چون بی حیا بودن. بی حیایی اونها رو به مرز بی دینی کشوند. حیا همونطور که عرض کردم دارای سه رکن اساسی است. یک رکن اون فاعله، یعنی انسان، عمل کننده، اون کسی که باورش به خودش اینه که انسانه و به اعتبار این مقام انسانی شأن خودش رو اجل از این میبینه که مردم در مورد او قضاوت بد بکنن. دیدید یه وقتایی به طرف انذار میکنن، میگن فلانی در مورد این رو میگن، میگن اینقدر بگن تا جونشون در بیاد. این بی‌حیاییه. فاعل و انسان عامل و برخوردار از حیا پاسدار کرامت و بزرگواری خودشه، چون خودش رو بزرگوار میبینه، آقا میبینه، خلقت ممتاز میبینه، رفتن به طرف گناهان رو موافق با شأن خودش نمیبینه، چون خودش اهل کرامت و بزرگواری هست و خودش رو کریم و بزرگوار میشناسه، دست تعدی به دیگران دراز نمیکنه. عنصر دوم و رکن دوم ناظره. ناظر یعنی کسی که میبینه و قدرت تمیز داره و بعد دیدن او داره تأثیره. اون کسی که تحت تربیت دین و اولیاء دین هست، نگاهش نسبت به ناظر یک نگاه فاخره. در محیط و خونه پدر و مادر ناظرن، هم اهل خونه باید به نظارت اونها احترام بگذارن، هم نظارت اونها باید محترمانه باشه. خب پدر و مادری که در حریم و خونه حاضر میشن اما مشغول به خودشونن، ویژگی های یک نظارت خوب رو ندارن، فخامت خودشون رو از بین بردن، خب اینها نمیتونن یه نظام آمیخته با حیا رو در محیط خونه مدیریت بکنن. اگر حضور پدر و مادر در محیط زندگی مؤثر باشه، ارزنده باشه، خود به خود روح توحید در اولاد آدم دمیده میشه و نظارت الهی رو میپذیره. اما اگر بی‌حیایی غلبه پیدا بکنه، انسان اساساً حضور خدا رو نمیفهمه، انکار میکنه. یک نظارت اساسی خودش دارای سه ویژگی انحصاری است. توجه بفرمایید. اولا نظارت باید محترمانه باشه. شما ذات اقدس حق تعالی رو ببینید، قدرت و قادر علی ما یریده، اراده او عین عمل اوست. اما وقتی در جایگاه نظارت به بندگان قرار میگیره، اینقدر کریمانه رفتار میکنه، آبروی کسی رو نمیبره، پرده از عمل بندگان در مقابل دیگران کنار نمیزنه. یه پدر در محیط خونه همینطور باشه، با خشونت، با بداخلاقی، با بدرفتاری محیط خانه رو ناامن میکنه، بعد توقع داره که نه اهل خونه رو محترم بدونن، اهل خونه از او بترسن. ستون فقرات دختر و پسر تو خونه بلرزه که اگر پدر وارد خونه شد، حالا میخواد دوباره به قول امروز گیر بده. حضور محترم یه بخش مهمش مرهون عمل محترمانه است. پدر باید محترم باشه، مؤدب باشه، آقا باشه. اهل خونه تمام تکیگاهشون باید پدر باشه، مرد خونه باشه. مرد بودن با نر بودن متفاوته. هر نری مرد نیست. مرد یک صفته که اگر کسی مردانگی او به ظهور رسید، اهل خونه نه تنها رعایت حریم او رو میکنن، حتی بدون اینکه یک کلمه حرف از لبهای او صادر بشه، متن زندگی خودشون رو با او هماهنگ میکنن. خودش راست میگه، توقع راست داره. خودش عمل مؤمنانه داره، توقع عمل مؤمنانه داره. بعضی از ما پدر مادرها متخصص ایبیابی هستیم، خیال میکنیم بزرگتر بودن ما، پدر بودن ما، مهتر بودن ما به اینه که بریم خونه شروع کنیم بگردیم دنبال یه عیبی از این بچه پیدا کنیم. خب دختر پسر جوان نوجوانه به اقتضای سن و سال اشتباه میکنه. خب این اگر در خانه پدر و مادر و در حوزه پدر و مادر این اشتباهاتش رو اصلاح نکنه، کجا باید این کار انجام بده؟ یه عیبی از پسر میگیره در 16 سالگی تو 50 سالگی تو صورتش میزنه، این بی‌حیاییه. یک پدر فاخر، یک مادر فاخر محیط زندگی رو به گونه ای مدیریت میکنن که برای اولاد و دختر و پسر خونه فرصت جبران به وجود بیاد، ای به او رو به رخش نمیکشن، فرصت اصلاح برای او فراهم میکنن، با زندگی خودشون، با عمل خودشون اونها رو با زندگی و عمل پاک و مؤمنانه و آمیخته با حیا آشنا میکنن. اگر پدر محترم نباشه نظام خانه نامحترم خواهد بود، اگر مادر محترم نباشه و رفتارش محترمانه نباشه و محیط زندگی رو تبدیل کنه به یک جهنم، این اساسا نمیتونه نه نظارت محترم داشته باشه و نه دستاورد مناسب برای خودش به دست بیاره. ویژگی دوم یک نظارت پسندیده و مطلوب اینه که مؤثر باشه. تأثیرش به چیه؟ به اینه که اول اهل خونه اون رو محترم بشناسن. شما خودتون ملاحظه کردی بالاخره یک کسایی هستن که در مقابل چشمای شما آدمهای بزرگی به نظر میان، هر کسی حالا موافق با تربیت خودش، اون چیزی که درک میکنه، تجربه خودش، دانش خودش، یک کسی رو مطلوب میشناسه، ممکنه غلط هم باشه اما او رو مطلوب میدونه. به اعتبار اینکه او رو مطلوب میدونه، رفتار او رو بر خودش مؤثر میبینه، در حوزه حضور او رعایت میکنه، خیلی چیزهایی رو که هست نشون نمیده، خیلی چیزهایی که نیست نشون میده. این خیلی خوبه، این حیاست. حضور مؤثر یعنی چی؟ حضور مؤثر یعنی این که اعضای خانواده 5 نفره 5 نفره با هم باشن، نه 5 جمعیت متفرق که وجه مشترکشون خوابیدن توی اتاق ساختمونه، نشستن سر یک سفره است و به کارهای متفرقه پرداختنه. الان شما نگاه میکنم پسرهای کوچیکتون رو با خودتون آوردید، خواهرامون هم همینطوری هست، خیلی کار خوبیه. اون میاد قبل از این که از من بشنوه پدرش رو در مجلس فیض میبینه، وقتی نگاه میکنه پدرش مؤدب متین در مقابل کلام اهل بیت متواضعانه گوش میده، با سختی نشسته اما خالصانه داره گوش میده، میفهمه باید این ادب رو یاد بگیره و این ادب خود حیاست. خودش تو خونه نشسته، تو خجالت نمیکشی مسجد نمیری، این مؤثر نیست، این بی‌حیاییه. ما رو میبینن، حالا فرد شب در مورد حوزه نظارتون هم صحبت میکنم، ما رو میبینن، ممکنه به لحاظ ادب و ساختار رفتاری به ما نگن، ما میتونیم بهشون بگیم نگو، میتونیم بهشون بگیم نبینید، اما نمیتونیم بگیم نفهمید. ممکنه در مورد پدر و مادر تو خونه و در جاهای دیگه صحبتی نکنن، معایب رو نگن، اونم به خاطر عزت خودش، اما نمیتونن فکر نکنن. بعضی از ما در بی‌حیایی آنچنان جلو میریم، منتظر میشیم، وای میستیم تو خونه هیچ خبری نیست، زندگی میکنیم، یه غریبه‌ای که میاد اولین مسئولیت و تکلیف الهی ما میشه ضایع کردن بچه. برای اینکه اثبات بکنیم آدم‌های بزرگی هستیم، روح و وجود و موجودیت یک جوانی رو تخریب می‌کنیم، شخصیتش رو نابود می‌کنیم. او هم کریمانه و بزرگوارانه سرش رو کج می‌کنه، اما نابود شده، از باغ خاطرش بیرون نمیره. اینا عیب‌هایی که در زندگی ما هست. اگر نبود اهل بیت عصمت و طهارت نمی‌گفتن این بیانات رو، این ارشادها رو نمی‌دادن. سومین ویژگی یک نظارت خوب استمرار اوست. استمرار بخشیدن به یک رابطه چیه؟ اینه که اهل خونه مشتاق هم باشن. تا بچه ها هم مدرسه رها میشن، آزاد میشن، یکی از مهمترین صفحات زندگیشون رقم بخوره، میریم خونه مادر میبینیم، میریم خونه پدر میبینیم. اما اگر عکس این قضیه باشه، تعطیل شدن مدرسه یکی عذابه، دوباره باید بریم خونه بشینیم پایین حرفا. محصول اینا میشه بی‌حیایی. حضور مؤدب اگر مستمر باشه پدید آورنده حیا در جامعه است، خانواده رو احترام میده. بعضی از خانوم های ما همین عبرو دارن. یکی از قصه های بزرگ بود تا کی بپزم. شما که میپذی بزرگوارانه، کریمانه، واقعا کارو در منزل و سپردن نظام روحی و روانی بچه ها به مادر از همه کارهای بیرون سخت‌تره. حالا بعضی از مادرها کار بیرون هم انجام میدن، زحمتو میکشی، خودتو اذیت میکنی، همه کار خونم تولیت میکنی، همه یه حرف نزن، چون همه یک حرف رو زدی نظام روحی خانه رو مختل کردی، کار رو آسیب زدی، شخصیت خانواده رو تحقیر کردی. محصولش میشه چی؟ میشه بی‌حیایی. ما دو واژه داریم که خیلی به هم نزدیکن، یکی حیاست، یکی تقوا. در بین واژگان اسلامی حیا و تقوا یک قرابت و خویشاوندی بسیار نزدیکی با هم دارن، اما یک تفاوتی هم دارن. تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون اینه که در تقوا انسان قدرت خدا رو درک میکنه، حتمی بودن اراده و اقتدار او رو، توامان او رو میفهمه و از مجازات او هم ترس داره، یعنی از سر خوف وارد حریم بندگی میشه. این خوبه. اگر انسان از ترس مجازات هم رعایت ادب بکنه خوبه. اما حیا اینجور نیست. حیا همون اثر بخشی رو داره، اما انسان با حیا رعایت خوبی ها میکنه، حرمت ها رو حفظ میکنه، اما علت این رعایت ها درک حضور خداست، خدا رو ناظر میبینه. ما همه همینطوریم. ما همه انتظار داریم که خدای متعال همه نعمت ها و برکاتش رو یک جا برای ما ارزانی بداره. اینطور نیست؟ چقدر مطالبه میکنیم؟ چقدر میخوایم؟ این خواستن از ذات اقدس او خیلی خوبه. اگر یه وقت خواستید از کسی هم چیزی بخواید، از آدم کریم بخواید. دستتون رو پیش آدم لعین و کم دراز نکنید. سعی کنید حتی در برآورده شدن نیازهاتون به خودتون متکی باشید، کمتر به آدم کریم رجوع کنید. خدای کریم رو کسی داره دستی به طرف کسی دراز نیست. خب این یه طرف قضیه است، مطالبه میکنیم، اما یه پیغام باطنی هم داره و اون اینه که یعنی ما استحقاق داریم، ما شایستگی داریم، لیاقت این رو داریم که از خدا بخوایم. این فرق انسان با حیواناته. درک حضوره. بعد این وقتی به رتبه های بالا میرسه، یک شخصیت الگو و استثنایی وقتی در مقابل خدا قرار میگیره اینطور عرضه میکنه: الهی صبرت علی عذابک. حالا ما پای عذاب تو صبر کردیم، محکوم میشیم دیگه، درد داره، خوف داره، ترس داره، هر چی که داره در روز قیامت اون که محکوم ها تحمل کنه، خوشش بیاد بدش بیاد. و کیف اصبر علی فراقک، فراق رو تو رو چطور بفهمم؟ این در سطح پایین‌تری باید در بستر زندگی ایمانی جریان پیدا بکنه. نظام تربیتی باید بگونه باشه پسر دختر خلوت میکنن، حالا ما اخم و تخم پدر رو تحمل کردیم، دوریش چی کار کنیم؟ اون طرف باید این کار رو بکنه، اما پدر هم باید محترم باشه. اهل خونه بهش میگن آقا بابا فردا میره ماموریت 15 روز نیست، میگه اللهم لک الحمد و حمد شاکری. ای خب یه ننگه. مادر دو روز خونه نیست، رفته پرستاری یکی کنه، خدا رو 100,000 مرتبه شکر، حاضر گرسنگی بکشه اما در سایه مادر زندگی نکنه. خب این بنیان زندگی رو نابود میکنه، همه چیز رو متلاشی میکنه، از بین میبره. لذا حیا دو نقش و دو سمت داره. یک نقش بازدارنده انسان از تبهکاری ها و زشتی هاست، و دوم به خاطر شأن والایی که خدا برای او مقرر و مقدر فرموده پیش برنده او به طلب خوبی هاست. انسان با حیا دامن خودش رو به آلودگی سیاه نمی کنه. شما اگر چشم خودت رو ببندید ببینید، مردم نوعاً در مسیر جایی قرار میگیرن که میرن. مردم با حیا با انسانهای با حیا مراوده میکنن. اگر در مسیر تاریکی و ظلم و ظلمانی شدن حرکت بکنی آدم بد میبینی، آدم بیغیرت با آدم بیغیرت طرف حساب میشه. الجنس مع الجنس. شما نمیتونید نظم آفرینش رو به هم بزنید، تو خیابون‌ها هر جور دلت میخواد بگردی، یا شما هر جور میخوای نگاه بکنی، بعد این انتظار رو داشته باشی که مردم حافظ نوامیس شما باشن. و شما نظم و خلقت رو به هم زدی، شما هارمونی آفرینش رو به هم ریختی. اساس این توقع دیگه بی‌حیاییه، و بعد این خیانت به انسانیت انسانه. او کسی که به خودش اجازه میده به یک ناموس محترم ولو بی‌دقت ولو غافل نگاه متعدی داشته باشه، حرف اثر تعدی داشته باشه، خب اون مادر یه عده‌ای میشه، مادر آینده جامعه است، دختر یه عده‌ایه، عفت همه ماست. من به خودم اجازه بدم به شما بگم، شما به اون بگی، او به من بگه، خب این جامعه میشه جامعه بی‌حیا. وقاحت توسعه پیدا میکنه، و وقتی هم که پیدا کرد بعد شروع میکنه به توجیه کردن ننگهاش. چرا؟ چون غیرت در جامعه از بین میره. یه وقتی بعضی ریختار رو تو خیابون نگاه میکنی میرن، همش مال خانم نیست، مال بیغیرتی مردش هم هست. خود جامعه ناخواسته فرهنگ سازی میکنه، میگن ازدواج سپید. چرا میگن ازدواج سپید؟ سیاهه، چون زنا ننگه. واژه درست میکنه ازدواج سپید، بعد توی جوان ها مطرح میکنیم که خب این نوع ازدواج بود ما نمیدونستیم. ای با اون مراوده میکنه، او با اون مراوده میکنه، بعد توقع دارن محصول زندگی این در یه دوره اوی در یه دوره بشه علامه مجلسی. خب هیچ وقت نمیشه. تو این مسیر یکی مثل خودت تو مسیرت قرار میگیره. با متدینا برو متدینه نصیبت میشه، با مؤمنه ها برو مؤمن نصیبت میشه. سنت هم هست، با فطرت ما هم سازگاره. انسان باید ناراحت بشه در ذات خودش که عیبش دیده بشه. حاج آقا نایمدن؟ آقا ببخشید یه صلوات بفرستید. بدترین ویژگی سپاه عمر ابن سعد در روز کربلا بی‌حیاییشون بود. بدترین ویژگی مردم عصر امیرالمومنین در کنار قربت صدیقه طاهره بی‌حیاییشون بود. بی‌حیایی اونها باعث شد که زهرای مرضیه مطهره از خانه بیرون بیاد. دین داشتن، مدعی دینداری بودن، اما چون بی‌حیا بودن میگفتن درو ببندید. از دور زیر نور مهتاب میدیدن امیرالمومنین و صدیقه طاهره دارن در تاریکی شب، خاک بر سر دنیا، میرن طلب خونه ها، میگفتن باز فاطمه اومد. وقتی زهرای مرضیه چادر سرش انداخت رفت، راوی میگه چادر زیر پاش گیر میکرد. خب این چادر زیر پاش گیر میکرد علتهایی داره. یکیش اینه که مثلا گاهی وقتا خانومها به علت استرابی که پیدا میکنن، شتاب زدگی پیدا میکنن، با عجله راه میرن، معمولا خانمای مؤمن چادر زیر پاشون گیر میکنه. لذا معمولا تو این حالات سخت مردای با غیرت اطراف زن و بچه‌هاشون و خواهرشون رو میگیرن. نکنه چادر زیر پاش گیر کنه. من باورم اینه زهرا مستر نبود. هیچی. یه حالت دومم اینه که چادرش بلند باشه. خب اینم اتفاقیه، یکی از این چادر بود. معمولا چادر موافق با قد و بالای یک بانو دوخته میشه. او حالت سوم حاجی طاهری به نظر من درست‌تر. بانو چادرش بلند نبود، مسترم نبود، همون چادر قبل بود. اما چرا زیر پاش میگرفت؟ یه علت داره، قامتون قامت قبل نبود، قامت خمیده شده. چرا؟ چون ضربه سهمناک بود. اینقدر این ضربه سهمناک بود امیرالمومنین تا آخرین لحظه عمرش یادش نرفت. چون میدونی که تلخی اون ضربه برای زهرای مطهره بخش مهمش درد نبود، بخش مهمش این بود که علی دیده بود. چون بی حیا بودن، بی حیا بودن، بی حیا بودن. زینب و کبرا هم تو بیابون دنبال بچه ها میدوید. اونا هل هله میکردن. چرا؟ چون بی حیا بودن. درست شد؟ تو خرابه سر بریده رو دامن دختر نمیذارن که. چرا گذاشتن؟ بی حیا بودن، بی حیا بودن. بذاریم بقیهشو با نفس الهی حاج محمد آقا بشنوین. بیرون هم خیلی هستن اذیت میشن، هرچی ممکنه را بدین تشریف بیارن تو، خدا خیر بهتون بده. دل شما و دل حاج‌های طاهری و دعای خیرتون برای اینکه خدا ما رو دشمن شد نکنه هیچ وقت.